بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. سیما بقیت الله فی العالمین اجل الله فرجه الشریف. در این ایام مکرر به این نکته تأکید کردیم که سیره و ارتکاز دو مفهوم متفاوتند، یکی منش عملی و دیگری دیدگاه ذهنی و نظری است، هرچند مستاقاً با هم عام و خاص من وجهند و غالباً با هم ملازمه دارند. گفتیم این سیره ها و ارتکازات به حیثیت های مختلف افراد مرتبط میشند. ابتداءً به دو قسم عقلا و غیر عقلا تقسیم میشند و اون قسم غیر عقلا که در واقع از حیثیت عقلایی عقلا نشأت نمیگیره تنوع بسیار فراوانی داره و از بین همه اون انواع گوناگون سیره و ارتکاز دو مصداقش برای ما مهمه که یکیش در فقه و اصول مورد توجه واقع شده و اون سیره متشرعه و ارتکاز متشرعه است و دومی سیره و ارتکاز مردم زمان معصوم. گفتیم کاربردهای سیره و ارتکاز که در واقع یکی کاربرد سیره و سه تا کاربرد ارتکاز هست و ما به تسامح اینها رو کاربردهای سیره و ارتکاز مینامیم، سه تا از تنقیح موضوع، تنقیح ظهور و کشف سنت. در جلسات گذشته توضیح دادیم که در واقع برای کشف سنت از طریق ارتکاز یا سیره ما این مراحل رو باید پشت سر بگذاریم. اولا باید ارتکاز یا سیره رو احراز کنیم که اصلا چنین ذهنیتی یا چنین منش عملی وجود داره. ثانیا باید نوع اون رو تعیین کنیم، ببینیم که آیا این دیدگاه ذهنی یا این منش عملی به حیثیت عقلایی عقلا مربوط میشه که در نتیجه سیره یا ارتکاز عقلا باشه، یا نه به سایر حیثیت اونها، آیا به حیثیت مسلمانیشون ارتباط داره یا به حیثیت تشیعشون که سیره یا ارتکاز متشرعه باشه یا نه. بعد از این مرحله یعنی تعیین نوع ارتکاز و سیره، ما باید احراز کنیم که این سیره یا ارتکازی رو که ما امروز به دست آوردیم در زمان گذشته، یعنی در زمان معصوم علیه السلام بوده. یعنی ذات سیره و ارتکاز ولو متشرعی باشه کاشف از سنت نیست، کاشف از حکم شرعی نیست. باید احراز کنیم که این سیره یا ارتکاز در زمان معصوم هم بوده، فقط مربوط به دوره ما، زمان ما نیست. آخرین مرحله احراز موافقت معصومه که حالا معصوم علیه السلام با چنین سیره و ارتکازی موافقت هم کردند، پذیرفتند این سیره یا ارتکاز. در بحث، البته این نمودار نمیدونم، حالا انشالله دیده میشه، بله، در بحث احراز ارتکاز یا سیره گفتیم که معمولا ما در اینجا به اصطلاح روش شناسی از روش سابجکتیو استفاده میکنیم، به خصوص در حوزه ارتکازات که فقیه ما مراجعه میکنه به ذهنیت هایی که در خودش هست. اگر ذهنیتی در خودش بود، ارتکازی در خودش بود، میگه حتما در بین دیگران هم هست. نسبت به ارتکاز در همین جلسه اخیر چهارشنبه که گذشت این نکته رو عرض کردم که کسی نگه خب ارتکاز یک امریست حاضر در ذهن شخصی که صاحب ارتکازه، یعنی در واقع صاحب ارتکاز نسبت به ارتکاز علم حضوری داره، خود ارتکاز در نزد او حاضره، بنابراین معنا نداره که کسی از ارتکازی که داره غافل باشه. روز چهارشنبه‌ای که گذشت اشاره کردیم که درسته که در موارد علم حضوری معلوم در نزد عالم حاضر خود معلوم و نه صورتی از معلوم، و ارتکاز یک امر ذهنی است، بنابراین خودش در نزد عالم یعنی صاحب ارتکاز حاضره، اما اینطور نیست که ما به هر چیزی علم حضوری داریم ضرورتاً نسبت به اون التفات تفصیلی داشته باشه. یعنی ممکنه در نزد ما چیزهایی حاضر باشه و در عین حال ما از اونها غافل باشیم. مثال زدیم، گفتیم مثلا کسی که درد داره، علم شخص صاحب درد نسبت به درد علم حضوری است، درد در نزد او حاضره، و در این حال ممکنه که شخصی که صاحب درد هست به دلایلی از درد خودش غافل باشه یا زمانهایی غافل بشه. اینطور نیست که اگر ما علم حضوری به چیزی داریم همیشه و در تمام حالات بهش توجه تفصیلی داشته باشیم. در واقع این روش تحلیل که ما اینجا میگیم، کاری که فقیه یا اصولی ما انجام میده این است که مراجعه میکنه به درون خودش ببینه آیا نسبت به چنین ارتکازی علم داره، یعنی به تعبیر دیگری آیا چنین ارتکازی در نزد او حاضره، در فضا یا به تعبیری سقع ذهن او چنین ارتکازی هست یا نیست. خب توی این مرحله در واقع فقیه ما اگر به چنین ارتکازی دست پیدا کرد، اون چرا که برای او معلومه به علم حضوری بوده، با این التفات و توجه بهش یک علم حصولی پیدا میکنه. چون باز در جلسه چهارشنبه‌ای که گذشت اشاره کردیم که وقتی ما به معلومات حضوری خودمون توجه پیدا میکنیم، یک علم ثانوی به نام علم حصولی نسبت به اون معلومات پیدا میکنیم، چون ذهن ما این توانایی رو داره که از اون چه که خودش هم داره دوباره به تعبیری صورت برداری کنه و یک علم دیگری درست کنه. برابر این فقیه ما کاری که انجام میده این است که با مراجعه به نفس خودش، به روح خودش، به ذهن خودش و جستجو و کاویدن این فضای ذهنی تلاش میکنه ببینه آیا چنین ارتکازی در فضای ذهن او هست یا نه. اگر به این ارتکاز دست پیدا کرد، در واقع اون معلوم حضوری او تبدیل میشه به یک معلوم حصولی، یعنی در این حال که اون معلوم حضوری هست، از بین نمیره، تغییر نمیکنه، یک علم دیگری، علم حصولی تفصیلی نسبت به اون پیدا میکنه. البته اینجا ما اشاره کردیم در بحث هایی که داشتیم که استقرا یعنی مشاهده جزئیات گاهی به عنوان کمک به کار گرفته میشه. البته بیشتر از این که بخواد در حوزه کشف ارتکازات از استقرا استفاده بشه، در حوزه کشف سیره ها از استقرا استفاده میشه، چون ارتکاز نمود بیرونی نداره، خودش یک امر خارجی نیست، یک امر ذهنی است. اون چه که در خارج دیده میشه سیره است، و چون معمولا قبلا هم گفتیم امروز هم دوباره در ابتدای بحث اشاره کردیم، هر جا که ما سیره‌ای داریم در ورائش ارتکازی هست، معمولا اینطوره، هرچند که عقلن میتونه سیره‌ای بدون ارتکاز باشه، ما معمولا، یعنی یک فقیه اصولی معمولا از طریق شواهد بیرونی که نمونه هایی از ظهور و بروز ارتکاز تلقی میشه، میخواد ارتکازات رو حالا یا کشف کنه یا تایید کنه که این ارتکازی که من در خودم دارم در جاهای دیگه هم بین دیگران هم هست و این یک ارتکاز شخصی نیست، چون ما ممکنه ارتکازات شخصی داشته باشیم، همچنان که ممکنه ما عادات رفتاری شخصی داشته باشیم. ارتکازات شخصی ما یا عادات رفتاری شخصی ما اصلا از حوزه این بحث خارجه، ما به ارتکازات عمومی یا رفتارهای عمومی کار داریم. ولی یه نفر حالا به صورت خاص یه رفتار خاصی عادت اوست یا یک ذهنیت خاصی او داره، اون محل بحث ما نیست، اون به درده کسی نمیخوره، چیزی نیست که ما بخوایم ازش استفاده ای بکنیم، در جایی از فقه و اصول بخوایم به این تمسکی بکنیم. بنابراین این شفقیه ما وقتی یک ذهنیتی داره، ارتکازی یا یک مثلا سیره ای، برای این که تایید کنه که این سیره و ارتکاز شخصی نیست، مربوط به خودش نیست، اینجا از استقرا کمک میگیره، هرچند تکیگاهش بیشتر از استقرا خود اون تحلیله. نه این است که فقهای ما بگن مثلا ما چند مورد جزئی رو دیدیم پس یک نتیجه کلی میگیریم، نه، اونا بیشتر به این لحاظ این قضاوت‌های کلی رو میکنن که برای خودشون وقتی یه مسئله اینطور هست قضاوت میکنن که نسبت به دیگران هم همینطوره. ببینید حالا این ممکنه در برخورد ابتدایی به ذهن برسه که خب چه حرفیه، مثلا چقدر قابل اعتماده، من یه چیزی تو ذهن من هست نتیجه گیری کنم حتما تو ذهن دیگرانم هست. من روز چهارشنبه یه مثالی زدم تا دوستان خودشون لمس کنن که خود شما هم همین کاری میکنید، این چیزی نیست که حالا مثلا یه چیز غیر متعارف و عجیب و غریبی باشه، خود شما هم همین کار رو میکنید، حالا ممکنه توجه ندارید ولی همین کار رو انجام میدید. مثالی که عرض کردم این بود، گفتم ببینید مثلا الان اگر از ما بپرسن که کسی پدرش از دنیا رفته، حالا اون روزی که پدرش از دنیا رفته این کار خوبیه که همون روز عروسی کنه، یه کار بدیه؟ من عرض کردم تو جلسه چهارشنبه همه ما میگیم کار بدیه، این بی احترامیه به پدرشه، آدم روز عزای باباش میره عروسی میگیره، همچین ذهنیتی ما داریم. بعد همون روز چهارشنبه عرض کردم، گفتم من همین الان دارم اینو میگم همه ما چنین ذهنیتی داریم، ولی از یکی از شماها حتی نمیپرسم از شما که آیا شما چنین ذهنیتی دارید یا نه. شما هم همینطور، یعنی شما هم وقتی یه همچین ذهنیتی دارید به نظرتون این ذهنیت مال همه است، نمید بپرسید، روشنه به نظرتون، اینقدر روشنه که مثلا یکی بپرسی میخنده بهت که معلومه دیگه همینطوری که هست، بعد دیگه من دیگه سوال داری. این حالت که من اون چه که در ذهن من هست حتما در ذهن دیگران هم هست، این حالت حالتی است که به خصوص در این نوع امور که در برخواسته از مجموعه فضاهایی است که ما درش زندگی میکنیم. ببینید یکی از دوستان روز چهارشنبه یک سوالی میکرد بیرون جلسه که آیا این چیز در ذهن ما هست، مثلا همین مثالی که عرض کردم، به داده ها و اطلاعاتی که از بیرون میگیریم ارتباط نداره؟ چرا؟ خب قطعا اینطوره این ارتباط رو پیدا میکنه. بید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، طبق آیه قرآن وقتی شما به دنیا آمدی هیچی تو ذهن شما نبوده، شما هرچه الان در ذهنتون هست بعد از تولد اکتساب کردید و این اکتساب از طریق اطلاعاتی است که از بیرون شما میگیرید، داده هایی است که شما دائم از بیرون میگیرید. و چون شما تحت تأثیر داده های متفاوت هستید، یعنی یک بشر که به دنیا میاد چند لایه که زندگی نمی کنه، یه دونه آدمه توی خانواده متولد میشه، بعد شروع میکنه به رشد، خب اون خانواده خودشون از اغلا هستن، مثلا ایرانی هستن، مثلا فرض کنید از یک قومیت خاص هستن، مثلا فرض کن چه میدونم گیلکی هستن، برای اینکه حالا حق آقای عابدی محفوظ باشه، فرض کنید شیعه هستن. خب این بچه که داره رشد میکنه داره با هنجارهای عقلایی، هنجارهای ایرانی، هنجارهای گیلکی، هنجارهای اسلامی، هنجارهای شیعی، با همه این هنجارها کم کم آشنا میشه و تو ذهنش اینا نقش میبند. وقتی میرسه مثلا به سن و سال ما، یه مجموعه ای از اینا تو ذهنش هست که یک بخشش مربوط به حیثیت عقلایی اون جامعه ارتباطاتیست که داشته، یک بخشش مربوط به حیثیت مثلا ایرانی بودنشه، یک بخشش به قومیتش مربوط میشه، یک بخشش به این دوره تاریخی که توش زندگی میکنه مربوط میشه، یک بخشش به اسلام مربوط میشه، یک بخشش به تشیع مربوط، این همه اینا رو با هم داره. و در این که بخواد بفهمه به این ما که میخوایم زندگی کنیم بر اساس همین هنجارا زندگی میکنیم، یعنی شما الان مثلا صبح میخواید بیاید بیرون، این که چه لباسی بپوشید، چه جوری بپوشید، چی خوبه چی بده، بر اساس هنجارهاست. شما میپرسید صد تامی از پنجره بیرون، آقا مثلا اینجوری با آدم لباس بپوشه، برو مرد حسابی تو این عمادت تو ایران هنیه چجوری باید لباس بپوشی؟ شما نمیپرسید. چرا؟ چون شما اون هنجارهایی که دارید میگید قاعدتا همه همینطورن. البته وقتی آدم در یه جامعه خاصی زندگی میکنه معمولا تلاطمی پیدا نمیکنه از این جهت، چون تو اون جامعه هنجارها شبیه هم میشه دیگه، آدمایی که توی جامعه زندگی میکنن هنجارهاشون درسته یه کمی با هم تفاوت داره به خاطر ویژگی‌های خانوادگیشون، به خاطر قومیت‌هاشون، به خاطر مجموعه شرایط متفاوتی که احیان، ولی به هم خیلی نزدیکه، برای همین ما بین خودمون خیلی چیز خاصی احساس نمی‌کنیم. ولی وقتی شما یه دفعه میرید توی محیط دیگه، تازه اونجا متوجه میشید که مثل این که هر کاری که ما فکر میکردیم خوبه اینجا خوب نیست، یا هر کاری ما فکر میکردیم بده اینجا بد نیست، اینجوری نیست. یعنی اونجاست که متوجه میشید که نه، مثل این که آدم ها با هم دیگه فرق دارن، ما فکر میکنیم همه مثل هم هستن. بله، در این حال وقتی شما حالا تو محیط های مختلف میرید، میبینید علارغم همه ی تفاوت هایی که وجود داره، یک اشتراکی هم بین همه این آدم ها با همه ی تفاوت هاشون هست که اون بخش مشترکشون مربوط میشه به حیثیت عقلاییشون، و اون بخش های اختصاصیش مربوط میشه حالا دیگه به قومیت هاشون، ملیت هاشون، بله اون امور اختصاصیشون. و این چیزیست که حالا وقتی آدم وارد محیط های مختلف میشه احساس میکنه، اونجا متوجه میشه که بعضی کارا، بعضی چیزا با هم دیگه فرق داره. حالا وقتی یه فقیهی داره استنباط میکنه تو بحث سیره و ارتکاز، این کار نمیکنه که مثلا بیاد پرسش، نمیگم این کار یعنی پرسش نامه دادن کار غلطی است، بحث صحت و سقم من الان قضاوت نمیکنم، حالا این بحثشو تو روش شناسی بیشتر بهش میپردازیم. حالا این یه بحث دیگه است که بالاخره در دانش‌های جدید به خاطر اینکه حیثیت سابجکتیو میتواند یک خطاهایی درش اتفاق بیفته، سعی کردن حیثیت ابجکتیو رو تقویت بکنن. فوقش حالا تو روش شناسی خواهیم گفت که حیثیت‌های ابجکتیو اونقدرم که ادعا میشه ابجکتیو نیست، یعنی اونقدر که ادعا میشه واقعا عینی و خارجی نیست، اونا هم در واقع بر اساس یه سری ذهنیت هاییست. یعنی مثلا حالا الان نمیخوام روش شناسی رو بگم، ببینید مثلا تو روانشناسی من هی دائم این جمله رو تو وقتی بحث روانشناسی رو میگفتیم رسیدیم به روش روانشناسی به عنوان یه مثال، هی گفتم حالا بعد دوباره توضیح میدم که وقتی توی روانشناسی یه تست روانشناسی طراحی میشه و اون تست رو اونا به عنوان یه امر عینی میدونن، میگن مثلا این تست آی کیو هر کسی از این نمره تا اینقدر بگیره این هوشش معمولیه، اینقدر باشه این هوشش قویه، اینقدر باشه این نابغه است. این که این عددها به این معناست، این بر اساس یه سری مبانیه و این که این تست نشون دهنده این خصوصیاته، اینم بر اساس یک سری مبانیه. به همین دلیل مثلا تو روانشناسی که حالا مهمترین موضوع روانشناسی در واقع تشخیص تعادل روانی و عدم تعادل روانیه، خود روانشناسی میگن تو دانش روانشناسی که پیچیده ترین موضوع و مبهمترین موضوع برای روانشناسی همین موضوعه، موضوع دیوانگی. که اصلا ما به کی میگیم دیوانه؟ چون رو بعضی مبانی روانشناسی دیوانگی خیلی دایرش گسترش پیدا میکنه، تو بعضی روان مبانی خیلی محدود میشه. کدوم ما اینا میپذیریم بر اساس اون در واقع یه نوع قضاوت پیدا میشه. بنابراین حالا این پرانتزش بسته، برگردیم به بحث خودمون. ببینید روش های ابجکتیو هر چند میتونه مکمل روش های سابجکتیو باشه، یعنی روش های عینی مکمل روش های ذهنی باشه، ولی اینطور نیست که واقعا روش های عینی عینی محض باشه، یعنی گسیخته از همه مبانی و پیشفرض های ذهنی ما. اینطور نیست، ما با متن واقع به اون شکل در خیلی از موارد ارتباط نداریم، ما با برداشت های خودمون از واقع در ارتباطیم. البته حالا اینجا من نمیخوام بیفتیم تو دامن نسبیگرایی، یا باز دوباره اینجا این نکته رو هم توجه کنید، حالا بعد تو جای خودش. به هر حال فقیه ما این مرحله اول یعنی احراز ارتکاز یا سیره رو اینطور انجام میده. مرحله دوم یعنی تعیین نوع این سیره یا ارتکاز، که حالا این ارتکازی که من دارم، عرض کردم من یه مجموعه از هنجارها تو ذهنمه، ارتکازات، یه سری منش های عملی هم دارم، اما اینا دیگه تفکیک شده و فایل بندی نیست که اینا اقلاییه، اینا متشرعیه، اینا گیلکیه، اینا ایرانیه، اینا اینجوری نیست. خب من از کجا میفهمم این اقلاییه یا متشرعیه؟ باز دوباره به خودم برمیگردم، یعنی تحلیل میکنم به روش ذهنی، به روش سابجکتیو خودم رو تحلیل میکنم، نگاه میکنم و بعد با استفاده از استقرا تایید میکنم که خب چون این توی غیر مسلمان ها و این ور و اون ور و این زمان اون زمان پس معلوم میشه اقلاییه، یا مثلا پس معلوم میشه اسلامیه. بعد میاد به مرحله احراز اتصال به زمان معصوم. من در بحث جلسه گذشته عرض کردم، حالا قبل از بحث احراز اتصال عرض کردم که سیره و ارتکاز اقلا و سیره و ارتکاز متشرعه، یعنی اون دوتا مصداق شناخته شده سیره و ارتکاز که در فقه اصول هست، در مرحله احراز ارتکاز یا سیره مثل همند، یعنی از جهت اصل احراز فرقی با هم ندارن، چون تو اون مرحله اصلا رنگی نداره ارتکاز یا سیره، چون اصل ارتکاز یا سیره رو ما میکنیم احراز کنیم با قطع نظر از اینکه این خصوصیتش چیه، اقلایی متشرعیه. تو مرحله تعیین نوع ارتکازات و سیره های اقلایی تعیینشون مشکل تره تا ارتکازات و سیره های متشرعی. توضیح دادیم جلسه گذشته، گفتیم ارتکازات یا سیره های متشرعی معمولا به موضوعات و زمینه های مرتبط میشه که اون موضوعات و زمینه ها زمینه های شرعیه، مثلا مفاهیم عمومی نیست. وقتی مثلا ما یه ارتکازی داریم در اینکه دم متخلف در ذبیحه پاکه، پاکی به اون معنایی که ما مورد نظرمونه توی این اصطلاح یه مفهوم شرعیه، این مفهوم اقلایی نیست. بله اقلا هم یه چیز پاک و کثیف به اصطلاح فارسی دارن، ولی در این اصطلاح که ما میگیم آیا خونی که باقی مونده در ذبیحه بعد از خارج شدن اون مقدار خونی که به صورت طبیعی بعد از ذبح خارج میشه آیا پاکه یا نه، این سوال سوال ناظر به یک مفهوم شرعیه. بنابراین اگر ما ارتکازی در این زمینه داریم، اگر سیره‌ای داریم، این قاعدتاً سیره و ارتکاز متشرعیه. یا مثلا اگر فرض کنید میگیم حلق لحیه حرام یا حرام نیست و فرض کنید که ما سیره یا ارتکازی داریم، خب این بحث حرمت حلق لحیه یه موضوع شرعیه، حرمت شرعیش مورد نظره، ما که احتمال نمیدیم که یه موضوع فراتر از شرع باشه. بنابراین اگر چنین سیره و ارتکازی هست که قبلا بارها عرض کردم که بسیاری از فقها معتقدن مثلا مهمترین دلیل بر حرمت حلق لحیه همین سیره و ارتکازه، بله اونایی که نقد میکنن روایات بگذاریم. حالا این اگر این سیره و ارتکاز هست، سیره و ارتکاز متشرعیه، بنابراین در مرحله تعیین نوع سیره ها و ارتکازات متشرعی معمولا ساده تر هست تعیینش، به خاطر اینکه معمولا متلون به لونی است که اون لون، اون رنگ، رنگ شرعیه، معلومه که این مربوط به حیثیت شرعیه، مربوط به حیثیت عقلایی و ایرانی و نمیدونم گیلکی و غیره نیست. مرحله بعد احراز اتصال به زمان معصومه. خب جلسه گذشته گفتیم اینجا نوع ارتکاز و سیره مهمه که اولا آیا عقلایی است یا متشرعی، این اولا. در مورد عقلا گفتیم اگر ارتکاز باشه باز با سیره متفاوته. در مورد ارتکاز گفتیم همین که ما احراز کنیم یک ارتکازی رو، مرحله اول احراز کنیم این ارتکاز ارتکاز عقلایی است، مرحله دوم دیگه نیاز به بحث مرحله سوم یعنی احراز اتصال به زمان معصوم نداریم، چون به صورت اتوماتیک بر اساس مبانی که تو فلسفه علم اصول گفتیم میگیم اگر یک ارتکاز عقلایی باشه در هر زمان و مکانی بوده، پس حتما در زمان معصوم هم بوده. اینجا دیگه هیچ مشکلی نداریم از این جهت، یعنی وقتی اصل ارتکاز احراز شد مرحله اول، نوع ارتکاز تعیین شد که عقلایی است مرحله دوم، دیگه مرحله سوم بحثی نداره، اتصالش محرز. در مورد سیره گفتیم اضافه بر اون دو، یعنی اصل سیره رو احراز کنیم و اینکه عقلایی است، باید احراز کنیم که در زمان شارع زمینه چنین سیره‌ای بوده. چون درسته سیره های عقلایی به زمان و مکان خاصی بستگی ندارن، ولی ممکنه در دوره تاریخی یا در یک قسمتی از دنیا به خاطر اینکه مصداق نداشتن اصلا تحقق پیدا نکردن. بنابراین ما باید احراز کنیم که در زمان معصوم چنین چیزی مصداق داشتیم. من مثال زدم به بحث پیوند اعضا، ببینید حالا اینا مثال دیگه، شما اشکال در مثال نکنید. یکی از رفقا اشکال میکنه که یه روایتی هست که مثلا طرف میاد میپرسه که یکی مرده، ما بریم دندونش رو برداریم بزنیم به دندون به جای دندون خودمون، اشکال داره یا نه؟ حضرت میفرمان اشکال نداره. و ایشون میفرمودن خب پس در زمان معصوم هم پیوند اعضا بوده. حالا آیا واقعا این بر حد یک سیره بوده؟ این نمی، واقعا به نظر من نبوده، ولی حالا به فرض بوده نداره، خب این مثال میره کنار، مثال که موضوع رو عوض نمی کنه، یه مثال دیگه پیدا کنه. آیا در زمان معصومین مثلا سیره معامله با اینترنت بوده یا نبوده؟ این نبوده. خب حالا بس ما بگیم مثلا این سیره معامله با اینترنت که الان وجود داره ما میتونیم ازش استفاده کنیم که در زمان معصوم هم بوده، پس مثلا مورد امضای شارع واقع شده. خب این مثال ها عرض کردم مهم نیست. یک نکته دیگه یکی از دوستان سوال کرد، این سوال مهمی است، دقت کنید، البته بعد ادامه بحث بیشتر بهش خواهیم پرداخت. با اون اینه که یکی از دوستان سوال کرد که خب شما میگه اگر احراز کنیم یک ارتکاز عقلاییه، همین که احراز کردیم عقلاییه میگیم در زمان معصوم هم بوده. میگه اما سیره خب باید ببینیم در زمان معصوم مصداق داره یا نداره. خب حالا مصداق داشته باشه یا نداشته باشه، وقتی اصل ارتکاز بوده چه اهمیتی داره سیره بوده یا نبوده. در بحث بعدی یعنی بحث احراز موافقت معصوم خواهیم دید که احراز موافقت معصوم با سیره ها آسان‌تر از احراز موافقت معصوم با ارتکازات. پس اگر ما احراز کنیم سیره عقلا اون زمان بوده، در مرحله احراز موافقت آسان‌تر میشه کار ما تا فقط احراز کنیم ارتکاز بوده ولی احراز سیره نکنیم. خب این در مورد عقلا. حال این بحثش رو بعد توضیح میدم بیشتر، فقط خواستم در این مرحله توجه باشه بید. اگر اون سیره یا ارتکازی که ما احراز کردیم متشرعی بود، چگونه موافقتش رو ببخشید، چگونه اتصالش رو به زمان معصوم به دست میاریم؟ سیره ها و ارتکازات متشرعه اینا چیز نیستن، امور جهان شمولی نیستن که بگیم امروز بوده دیروز هم هست هزار سال پیش هم بوده. نه، توی بحثا هی توضیح دادیم که اصلا این سیره ها و ارتکازات متشرعه ممکنه در دوره های زمانی به خاطر تفاوت دیدگاه های نظری تغییراتی درش پیدا شده باشه. بنابراین ما باید احراز کنیم زمان معصوم هم چنین سیره یا ارتکاز متشرعی بوده. مثلا اگه الان ما یک سیره یا ارتکاز در مورد حلق لحیه داریم، احراز کنیم اون زمان هم بوده. اگر الان راجب دم متخلف در ذبیحه داریم، احراز کنیم اون زمان هم بوده. اینجا یکی از طرق طریق نقل بود که آقای صدر راههایی که مطرح کرد یکی نقل بود که برای ما نقل بشه که آقا در این زمان مردم چنین سیره یا ارتکازی رو دارن. که گفتیم اگر این طریق نقل مفید یقین باشه مشکلی پیدا نمیشه، اما اگر نقل یقینی نباشه اون اشکالی که آقای صدر مطرح کرد پیدا میشه که آقا ما حجیت خبر واحد رو با سیره و ارتکاز ثابت میکنیم، نمیتونیم سیره و ارتکاز رو با خبر واحد ثابت کنیم. ما به این اشکال جواب دادیم، گفتیم اون دلیلی که ما بر حجیت خبر واحد میاریم از جمله خود آقای صدر سیره و ارتکاز عقلاست، در حالی که اون چیزی که میخوایم با نقل ثابت کنیم سیره و ارتکاز متشرع است. بنابراین اشکال نداره که یه خبر واحدی بیاد و برای ما یک سیره یا ارتکاز متشرعی رو ثابت کنه. راه دیگرش که حالا آقای صد به عنوان آخرین بعد از 5 تا راه اون آخر گفت یک سری طرق جزئی، راه دیگرش اینه که ما از طریق شواهدی کشف کنیم که اون زمان چنین سیره یا ارتکازی بوده. مثلا آقای صد مثال زد گفت وقتی راوی میاد سوال میکنه که آقا این اهل کتابی که من با او سر و کار دارم شراب میخوره، گوشت خوک میخوره، آیا ظرفی که استفاده میکنه، آیا لباسی که تنش میکنه، آیا نمیدونم دستش پاکه یا نجس، آقای صد فرمود این که اینجوری داره سوال میکنه معلوم میشه که ذهنیتش این نیست که اهل کتاب ذاتن نجسن. ولی اگر ذهنیتش این بود حالا چه گوشت خوک بخورن چه نخورن، چه شراب بخورن چه نخورن، معنا نداره. چرا اینو مطرح میکنه؟ خب میگه آقا اهل کتاب اینا دیگه، اهل کتاب دیگه ذاتن، یعنی اون تو ذهنش اگه اینطوری بود که واقعا ذاتن اینطوریه. خب این بحثی که آقای صد مطرح کرد یک نمونه هست از احراز یک ارتکاز یا یک سیره، نه از طریق نقل، یعنی هیچ کدوم از اون نمیده برای ما بگه که آقا در این زمان مردم اینجوری فکر میکنن یا اینجوری عمل میکنن. از نوع گفته های مردم با معصومین که برای ما نقل شده ما برداشت میکنیم اینا اینجوری فکر میکنن یا اینجوری عمل میکنن. یا شواهد تاریخی، مثلا میریم تو شواهد تاریخی میبینیم یه شواهدی وجود داره که مردم اون زمان اینجوری عمل میکردن یا اینجوری فکر میکردن. از این طرق ما میتونیم احراز کنیم سیره ها و ارتکازاتی متشرعی زمان معصوم علیه السلام، که این مرحله احراز اتصال به زمان معصومه. بعد از این مرحله احراز موافقته که حالا ما یه سیره یا ارتکاز عقلایی داریم یا سیره ارتکاز متشرعی داریم در زمان معصوم هم بوده، از کجا معلوم که معصوم با این سیره یا ارتکاز موافقه؟ که در اینجا حالا آقای صد دیروز هم اشاره کردم، میگه اگر متشرعی باشه میگیم حتما منشأش معصوم بوده، اما اگر عقلایی باشه چی؟ که این بحثی داره که حالا هر دوش رو جلسه آینده خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.